سلام به همگی، امشب لایو داریم. چه لایوی؟ با مهدی نایبی عزیز از الوپک. چند دقیقه صبر کنیم دوستان همگی بیان و شروع کنیم. خب فکر کنم آقای نایبی عزیزم هستم، من ایشون رو دعوت.
خب آقای نایبی عزیز، من دعوتتون کردم، فکر کنم باید اوکی کنید بیاین توی لایو ما. خب هنوز تصویر آقای نایبی رو نداریم، فکر میکنم مشکل اینترنت نداشته باشن. آقای نایبی، آقای نایبی ما تصویرتون سیاه داریم اونجا، اوضاعش خوبه؟ خب اجازه بدید یک بار دیگه ایشون رو دعوت کنیم. آنا بی، فکر میکنم اگر وی پی این چیزی هست باید خاموش کنید، چون ما اینجا صدا و تصویرتون رو نداریم هنوز، ممکنه اونها مشکل ساز باشه. من باز یک بار دیگه هست باید قطع بشه. خب دوستان، مهمان امشب ما مهدی نایبی عزیز، هم بنیانگذار و مدیرعامل الوپیک هست. البته فکر کنم ایشون ایران نیستن، قرار گپ باشون بزنیم تا حدودا ساعت 9. ما سر 8 هم شروع کردیم و ایشالله لایو متفاوتی رو خواهیم داشت. صحبت میکنیم در مورد خود مهدی نایبی، الوپک، سال 98 و چالش هایی که براشون بود و پیشبینیشون از سال 99 و پسا کرونا و حالا روز الان الوپک. خب یک بار دیگه ببینم، فکر میکنم امیدوارم مشکل حل شده باشه.
درست شد. خب
آها سلام، های نبی.
سلام، خوب هستین؟
آره الان درست. آقا سرعت اینترنت اینا خوبه اونجا؟ یه ذره این دایره هی میاد چند وقت یه بار، نمیدونم.
نه اینجا خیلی، یعنی 30-40 مگی اینجا داریم. اگه اینجا نسونی با این
آره
انجام بدیم عجیبه. آره الان خطو بس میشه، الان خوبه ولی درسته. نه
خیلی عالی. شما ایران نیستید های نبی، درسته؟
نه الان نه نیستم،
ولی خب فرق نمی کنه، همه همون تو قرنطینه این دیگه فکر کنم.
دقیقا الان همه مجبوریم از دور کارمون انجام بدیم، مهم نیست کجای دنیا نشسته باشیم.
آقا سال نو رو بهتون تبریک میگم، ایشالله که برای شما و مجموعه الوپک سال خیلی خوبی باشه. شروعش خوب نبود ولی خب امیدواریم به آینده.
سالش نو شما مبارک. داره متاسفانه واقعا سال مشکلیه. حالا سال میلادی که از سال خودمون که حالا فعلا دو هفته شروع شده، سال 2020 که همه میخوان هرچی سریعتر تمام بشه. این اتفاقات
آره.
عجیب افتاد تو این سه ماه،
چون دقیقا با شروعش تو چین شروع شد دیگه و الان خیلی اوضاع جهان خرابه.
آره به خصوص شما اگه دنیا غرب رو ببینین، یه 10 سالی بود تقریبا از بحران قبلی هم اینجوری دنیا رو به پیشرفت بود. حالا ما تو ایران متاسفانه بحران پشتش سر بحران، اونقدر شاید این موضوع کرونا زندگی البته فرق کرده زندگی همون، ولی خب ما تجربه مشکلات زیادی داشتیم تو این 10 سال. بقیه دنیا قشنگ رشد اقتصادی چند درصد، 7-8-10% بورسشون هم رکورد پشت سر رکورد داشت میزد، بنابراین الان این کرونا اومد همه رو برگردون رو زمین. خیلی ها تو آسمون ها داشتن پرواز میکردن.
آره خیلی، من فکر کنم زندگی قبل از کرونا با قطعا پس از کرونا خیلی متفاوت خواهد بود. حالا حتما گپ خواهیم زد. بچه ها چند دقیقه دیگه ما کامنت ها رو میبندیم، حالا چون الان خیلیاتون دارید سلام و اینها میکنید بازه، ولی چند دقیقه دیگه کامنت ها رو میبندیم که تصویر آقای نایبی رو بهتر بتونیم ببینیم. باز دوباره یه رو به آخر یه رو به نه حدودا باز میکنیم. آقا بریم سراغ بحثمون. خب من فکر کنم با بعد از برنامه ایده پردازان، حالا اونجوری با هم گپ نزدیم ولی خب تو رویداد در خدمتتون بودیم، اگر بچه‌ها میخوان با الوپیک و مهدی نایبی بیشتر آشنا بشن میتونن اون برنامه ایده پردازان ما رو تو آپارات همچنان هست. البته اون مال تقریبا فکر کنم یکی دو سال قبله آقای نایبی دیگه، و سال 97 فکر کنم ضبط کردیم، میتونن اون قسمت رو ببینن. ولی خب خیلی فرقو الوپیک کرده و قطعا با آقای نایبی بحث خواهیم کرد و بحثمون رو سه قسمت میکنیم. آقای نایبی، یکی خود مهدی نایبی عزیز و شکل‌گیری حالا الوپیک و حال روز الانش و آیندهش، اگر موافقید با هم شروع کنیم.
آره
بله، من
بفرمایید. نه بفرمایید، خواهش میکنم.
آره میگم خیلی از عزیزان اینجا هستن تو لایو ما از اکوسیستم که ما دیگه یک جا بهشون سلام میکنیم، چون یکی یکی نمیتونیم بهشون سلام کنیم. خیلی خوش اومدید و قطعا مهدی نایبی برای اولین بار هست که در لایو شرکت کنه و خیلی خوشحالم که آقای نایبی به ما افتخار دادید که با شما گپ بزنیم.
نه خواهش میکنم، مرسی از شما. به هر حال تا جایی که میتونه آدم باید این روزا سعی کنه ارتباط رو برقرار کنه. آدم همه نشستن خونه هاشون، هر چقدر از تجربیات آدم بتون استفاده کنه به بقیه منتقل کنه چه بهتر. آره دو سال پیش بود فکر کنم، دو سال خورده پیش بود. برحال این دو سال خیلی خیلی مشکل بودن دیگه، همه میدونن، خیلی جا در موردش حرف زدیم.
بله
چی بگم، یعنی
حالا
ما
حتما
برنامه
آره
زیادی
حتما.
داشتیم. بخوام یه خلاصه بگم در مورد این دو سال. فکر کنم هنوز تحریما برنگشته بودن. اون موقع ما برنامه توسعه خیلی شدیدی داشتیم. در واقع سال اول الوپیک یه رشد تقریبا استثنایی داشت، یعنی از هیچی تونستیم یه برندی بسازیم که تا جای زیادی حداقل تو تهران معروف شده بود. اون برنامه‌ای که تو بیزنس پلن اولیه‌مون هم ما گذاشته بودیم جلوی سرمایه‌گذارا اجرا شد. یعنی تقریبا شما دوستان اکوسیستم میدونن همیشه یه نمودارای عجیب و غریبی میکشن، مثل همین رشد تعداد ابتلایان به ویروس کرونا. یعنی موضوع تصاعدیه، هیچ وقت نمیتونین این نموداره رو در عمل بهش برسین، ولی واقعا اولین سال الوپیک اونجوری بود. طبیعتا
2016 شروع کردید آقای نادری دیگه، درسته؟
دقیقاً 2016 در واسه آخر سال 95 خودمون، ولی واقعیتش بعد از سال 9، یعنی سال 96 استارت واقعیشو خورد الوپیک. در اون سال اول میگم 3 سال، دقیقا 3 سال خورده. واقعیتش سال اول چالش های زیادی داشتیم، ولی خب چالش های خوبی بودن، برای اینکه ما باید هرچی سریعتر به اون میزان تقاضا خودمونو میرسوندیم، حالا چه از نظر تعداد سفیرهایی که میتونستیم جذب کنیم، چه از نظر تبلیغاتی که میتونستیم انجام بدیم تو شهر تهران، و به هر حال میخواستیم سریع گسترش بدیم فعالیتمونو به شهرستانا. از اون طرف هم خب میدونستیم که جای دیگه دنیا همچین مدلی جواب داده بود، بنابراین حداقل یه پلن 3 ساله رو ما هی با استفاده از الگوهای خارجی میتونستیم برداریم و خودمون رو هرچی سریعتر به خود این شرکت های موفق برسونیم. فرحال هیچ وقت شما چیزی رو نمیتونین پیش بینی کنین. باز دوباره همین بحث کرونا نشون داده کل دنیا این دفعه، نه فقط به ما ایرونیا، که برنامه یه چیزیه ولی واقعیت یه چیز دیگه است. فرحال اون بحث برگشت تحریم، محدودیت سرمایه گذاری و این شوک اقتصادی که وارد شد، به خصوص برای ما که بیشتر با شرکت ها، با مغازه ها، با فروشگاه ها، که خیلی از این دوستان با ارز کارشون رو انجام میدن، به هر حال یه دفعه افت ارزش ریال از حالا باشه بکنم 3500-600 بود اون موقع، به یه دفعه 12-13-14-15 بالاتر هم رفت، ولی به هر حال یه
7-4%
افت، دقیقاً 60-70% افت، یه شوک وحشتناکی وارد کرد توی میونه کسب و کارهایی که با ما کار میکردن. بنابراین خودمون رو مجبور شدیم یه دفعه‌ای تنظیم کنیم، یعنی اون رشدی که پیش بینی کرده بودیم رو اون بیزنس مدل اصلیمون اتفاق نیفتاد.
آره نه، یعنی شما تا اردیبهشت 97، ببخشید میگم کلمه، تا اون موقع اوضاع خوب بود، با اون دلاره اردیبهشت 97 فکر کنم بود، 2 سال قبل.
دقیقاً
یه سری برنامه‌تون به هم ریخت.
به هر حال دقیقا میگم، یعنی یه سری شوکای همزمان، یکیش همین بحث ارز بود، یکیش رقابت شدید بود از طرف گروه اسنپ که اونا هم شروع کردن با ما مستقیما با بخش اسنپ باکسشون رقابت کردن. خب حالا میتونیم بریم داخل این صحبت ها. در حال اونا یه سیاست های به خصوصی به خرج می بردن که خب بازار رو یکم حداقل تعادلش رو از بین برد تا ما بیایم باشون حرف بزنیم و بین هم یه توافقی بکنیم که اون سیاست قیمت شکندن و سوبسید دادن شدید و و و حالا موضوع دیگه به جایی نخواهد رسید. خب یه چند ماهی طول کشید، اونم ضربه شدیدی زد. ولی خب علاوه بر این دوتا موضوع، شاید مهمترین بخش مشکلاتمون از نداشتن یا نبودن یا ادامه ندادن سرمایه گذاری تو الوپک بود اون موقع. برحال شما یه بیزنس پلانی پیاده میکنین که بسازی میکنین و شما در نظر دارین که یه سری هزینه هایی داشته باشین برای جذب مشتری، جذب سفیر، گسترش فعالیتتون، گسترش تعداد نیروهای فنیمون به خصوص اون موقع برامون خیلی مهم بود. خب من چندین بار در مورد این موضوع حرف زدم، الوپک یه ویژگیه که داره، هم سرمایه‌گذاری داخلی داره هم سرمایه‌گذاری خارجی داره. تو اون مقطع زمانی خب ما خیلی علاقه داشتن از خارج از ایران بیان تو الوپک پول بذارن. چرا؟ چون که خب تجربه خوبی تو جای دیگه داشتن با این بیزنس مدل و با توجه به اینکه ایران هنوز اون حالت محدودیت مانندی رو حالا داشت نسبت به کشورهای مشابه یا جمعیت مشابه، براشون جذاب بود. خیلی درسته یه گروهی بود جلومون وایستاده بود به نام اسنپ، ولی خب نه اوبری داشتیم، نه کریمی داشتیم، نه شرکت‌های بزرگ چینی اومد وارد بازار ایران شد. بنابراین این بازار تقریبا 85 میلیون نفره که میتونستیم با یه شرکت دیگه تقسیم کنیم. این نداشتن یا کمبود سرمایه گذار خارجی، خب یه اونم خودش یه دفعه اصلا زیرو رو کرد برنامه ما رو اون سال. از یه شرکتی که فقط دنبال رشد بود تبدیل مجبور شدیم تبدیل شیم به شرکتی که تا جایی که میتونست هر چی سریعتر خودمون رو بیاریم به یه نقطه سربسری. بنابراین خب خیلی اتفاقات قرار بود بیفته که مجبور شدیم خیلی سریعتر. شاید اون برنامه 5 سالمون بود، باید ما قرار شد یعنی مجبور شدیم در واقع سال دوم فعالیتمون اون برنامه ها رو پیاده سازی کنیم.
نایبی، یعنی شما اون موقع که این اتفاق افتاد داشتی سرمایه خارجی جذب می‌کردید و یه جوری جلوش گرفته شد، درسته؟ و سرمایه‌گذاری داخلی نمیتونست یا دنبالش نبودید؟
ببینین آخه دو تا بحث جدا. اولا که شما روند جذب سرمایه که ما اون موقع، یعنی میزان سرمایه که دنبالش بودیم، خب عددا دیگه عدد فاندینگ اول دوم نبود. یعنی ما دنبال حالا به ریال به تومن بخوایم بگیم 50 میلیارد به بالا بود. یعنی شما سرمایه‌گذاری آنچنانی نه، اصلا شما بخواید صحبت ها رو راه بندازین، شروع کنین، طرف بیاد تحقیقاتش رو انجام بده، آشناشه، برحال ماها کاره. یعنی ما همون کار رو شاید یک سال با خارجی انجام داده بودیم. یه خیلی از این سرمایه‌گذار فعلی الوپیک میخواستن دوباره بیان میزان سرمایه‌شون رو تو الوپیک زیاد کنن، بعد یه دفعه این صحبت ها متوقف شدن. خب ما قرار شد دوباره از صفر استارت بزنیم. شما طبیعتاً بخواین استارت بزنین، یعنی رفتین برای 6 ماه مذاکره. من در مورد این موضوع خیلی جا حرف زدم. متاسفانه چیزی هم نگم ناراحت بشن، یه سری آدم ها ناراحت میشن بعضی وقتا زیادی رو کراس طرف میزنم در مورد این موضوع، ولی متاسفانه ما تو ایران به حد کافی، نه برای اینکه نمیتونیم یا لیاقتش رو نداریم، متاسفانه سابقه اکوسیستم، یعنی قدمت اکوسیستم استارتاپی تو ایران به حد کافی نیست که ما سرمایه گذارای زیادی وارد در این مورد داشته باشیم. بنابراین وقتی که میرسیم به حجم سرمایه که میخواستیم تزریق کنیم تو الوپک زمان، مجبوریم بریم با گروه های مجبوریم با گروه های سنتی حرف بزنیم. یعنی مگه کی هست تو این کشورمون که بخواد بیاد 50 میلیارد 100 میلیارد تزریق کنه؟ تجربهش هم دیگه خیلی ساده، ببرین بین اکوسیستم ببینین، یا باید برین سراغ بانک‌ها، یا باید برین سراغ یه سری از این ارگانای نیمه دولتی، بنیادا، حالا یه سری شرکت‌های خصوصی
نظامی هستن.
ولی حالا دیگه حالا نصف نیمه دیگه دولتی هستن، شبیه سمرو اول و ایرانسل و و و و، ولی خب اینا در اصل نیمه دولتی هن. یا بانک ها، یا نهایتاً باید برین سراغ شرکت های بزرگی که خب اونا اصلا تجربه سرمایه گذاری تو این حوزه ندارن. یعنی با اون ما شروع میکنین حرف زدن، دنبال سودن و دنبال به هر حال یه سری پارامترهایی هستن که اصلا شما به عنوان استارتاپ نمیتونین بهشون ارائه بدین. دنبال حسابرسی چند ساله شرکتتون هستن، دنبال ساختارهای خیلی قوی و بهش بگیم کورپرات گاورننس هم قوی هستن، که خب ما تازه بعد از 12 ماه تمام فکر و ذکرمون رشد بود، برای اینکه موقع فقط ما دلمون میخواست بازار رشد پیدا کنه، بازار الوپیک بزرگتر بشه، نه که به آمادگی مثلا وارد بورس شدن رو نداشتیم. برای خیلی از این سرمایه گذار دیدشون همونه، یعنی اگه بخوان بیان توی شرکت استارتاپی پول بذارن، استارتاپ هم اسمشون از شرکت نرم‌افزاری پول بذارن، دنبال آره فناورانه به این مشکل به هر حال خوردیم، که حالا خلاصه بخوایم اینو تموم کنیم بخشو، مجبور شدیم سری خودمون رو تنظیم کنیم. خب هم بیزنس مدل رو سری تغییر دادیم از نظر اینکه خب ما اون موقع خیلی داشتیم کمک میکردیم به سفیرانمون، کمیسیونای آنچنانی حتی ما اون موقع نمیگرفتیم، همیشه ما گرفتیم ولی میزان کمیسیون رو مجبور شدیم شاید در عرض یه ماه از چند درصد زیاد کنیم، مجبور شدیم از چند درصد زیاد افزایش بدیم کمیسیونمون رو. نمیدونم به هر حال رشد الوپیکو تو شهرستان ها خیلی سرعتش رو پایین بردیم، خیلی از جنسایی که قرار بود تو الوپک راه اندازی بشه نشدن، ولی خب حالا به اون بخشش هم میرسیم. نیروهامون هم طبیعتاً در مرحله اول رشدشون رو متوقف کردیم، بعدم ناچار خب یه سری تعدیلایی داشتیم، چون که شما همیشه باید پیش بینی کنین آینده رو، اینکه فکر میکنین چه میدونم 100,000 درخواست قراره بهش برسین سال دیگه، نسبت به اون 100,000 درخواست با نیروهاتون رو بچینین، چارت سازمانیتون رو با نسبت به اون حجم تراکنش باید بدونیم، چقدر منیجر لازم دارین، چقدر مید منیجمنت میخواین و و و.
پس شما در واقع یه جورایی منتظر یه سرمایه خارجی بودید که متاسفانه بنا به تحریم ها نشد، و میگید که سرمایه گذاری داخلی هم در واقع فکر میکنم وقت رو میگرفت و اون سرعتی که شما داشتید در واقع نمیشد و عددی که میخواستید رو در واقع خیلی از سرمایه گذاری نمیتونستن تأمین کنن، برای همین اومدید و یک سری از کارها مثل مثلا مواردی که فرمودید رو اعمال کردید، درسته؟ خلاصش
آره
نبی یه مدتی
هستش پول هستش، میدونین اگه واقعا بخواین میتونین پیدا کنین، ولی به چه قیمتی، با چه میزان سرمایه‌ای، چند درصد این آقایون دنبال چند درصد سرمایه شرکتتونن. میدونین ما اون موقع حاضر نبودیم بیایم نصف شرکت رو بدیم، برای عددی که میدونستیم نمیتونست شرکت رو یعنی تحول آنچنانی ایجاد کنه تو شرکتمون. و بعدش شاید برای همه دوستانی که حالا دارن الان لایف میبینن یا قراره این ویدیو رو ببینن، واقعا سرمایه گذار آوردن زیاد چیز دوری از یه دوست خیلی خوبی بخواین بیارین داخل شرکتتون نیستش، یعنی واقعا سرمایه گذار بد، حالا من تا جایی که میتونم وارد این میشم، ولی واقعا سرمایه گذار بد میتونه شرکتو از هر چی سریعتر از بین ببره، یعنی هر چی شما تیم فنیتون اشتباه کنه، اپلیکیشنتون باگ داشته باشه، تصمیمات استراتژی غلط بگیرین، قیمتتون غلط باشه و و و دزدی حتی اتفاق بیفته تو شرکت، هیچی به قدر این که یه سرمایه گذار بد میتونه لطمه بزنه به شرکتتون وجود نداره.
این تجربه شما از کسب و کارهای قبلی داشتید یا؟
داره نه قطعا یکی از تجربیات قبلی، و میدونین یعنی اینجا آدم متاسفانه چارچوب قانونی ایران یه سری به هر حال امتیازاتی رو به سرمایه گذارا میدن، حتی با یه تک سهم، یعنی یک تک سهم روی 1,000,000 سهمتون دست یه آدم ناجور بیفته، همون با اون یه سهمش میتونه زندگیتون رو از این رو به اون رو بکنه. چرا؟ چون که میتونن ازتون خیلی چیزا تقاضا کنن و به هر حال مشکلاتی ایجاد کنن که اصلا وقتتون رو تلف میکنه.
آینا بی خیلی مهمه، چون الان استارتاپ ها اینقدر دنبال سرمایه که حاضرن به هر شکلی در واقع اینو به دست بیارن، ولی تجربه خوب مهدی نایبی داره میگه که یک سرمایه‌گذار بد میتونه در واقع اون کسب و کار خراب بکنه. حالا به عنوان همین تجربیات جذب سرمایه اگه بخواید یکی دو مورد دیگه مثلا به بچهای بگید که دنبال جذب سرمایه چی بهشون میگید، چون شما واقعا تو این حوزه تجربه دارید.
ببینین وضعیت فعلی حداقل توی وضعیت بحرانی که گزینه کمه، تا جایی که ممکنه باید هر کی الان دنبال راه اندازی استارتاپ هستش بخواد موفق باشه به نظرم اصلا دنبال سرمایه نباید بره. اگه هم بره با کمترین به هر حال میزان سهم باید
درصد
بتونه اون پول رو درصد رو بگیره. منظورم چی؟ یعنی دو تا بخش متفاوت. سرمایه گذار بد که بده، حالا شما انگار بگین زن بد بگیرین یا شوهر بد کنین، خب شاید از اول نفهمیدین طرف تغییر شخصیتی کرده، واقعا هم میشه. به هر حال آدم ها آدم های زرنگی هستن تو کشورمون که از یه رو به اون رو میشن. واقعا من نمیتونم تک تک شرایط رو توضیح بدم، ولی به هر حال شناخت مهمه. اولا قبل از ورود به هر گونه توافق با سهامدار به نظرم یه مدت چند ماهه با طرف آدم با آشناشه. یعنی واقعا به هیچ عنوان آدم نباید بگه من چه میدونم اول فروردین طرف آشنا شدم و جلسه رو داشتم 30 فروردین ازش پول گرفتم. حتی اگه یه مشکل یعنی بقای شرکتم وابسته باشه به این موضوع، واقعا 50-50، یعنی 50-50. انگار شما رفتین یه سکه رو انداختین هوا، یا شد یا نشد، یعنی ریسک بی خودیه. یعنی اگه میشه چندین ماه آدم با این آدم ها رو باشون آشنا شه، حتی تا جایی که ممکنه نزدیک بهشون بشه، از کارآفرینایی که قبلا با اینا همکاری کردن یه جوری دیو دیلیجنس متقابل. ما یه کلمه مهمی داریم، یه واژه داریم، دیو دیلیجنس. یعنی دیو دیلیجنس متقابل، فقط سرمایه گذار نباید بیاد دیو دیلیجنس شرکت رو انجام بده، تحقیقاتش رو یا بررسی کنه آیا شما شخص درستی هستین، سالمی هستین، نمیدونم فلان کدوم شرکت ها کار کردین. دقیقا همون کار رو شاید هم بیشتر
کسب و کارم باید سرمایه گذار رو
دقیقا بنیانگذارا در مورد سرمایه گذاراشون باید انجام بدن. پشت پرده کی هست؟ شاید حتی تو ایران مشکل اساسی اینه که، خب نگم هیچ جای دنیا، ولی تو ایران یکی از مشکلات اصلی اینه که شما میرین با شرکت فلانی معامله میکنین، بعد میبینین که پشت اون شرکت اصلا یه دنیای دیگه است، وابستن به فلان جا، وابستن به فلان سازمان، سازمانه وابسته است به فلان ارگان. یعنی یه دفعه شرکت های واسطه میان وارد شرکت ها میشن، بعد شما یه دفعه توجهتون جلب شده به شخصی که اومده با شما حرف بزن، در صورتی که شخص باید پشتشو ببینین. درست؟ بنابراین دو تا موضوع، یک تحقیقات وحشتناک تا جایی که ممکنه، دوباره میدونیم خودمون که محدودیت های وجود داره، دو پشت پرده کی هستش، سه هم واقعا هیچ امتیازی نباید بدین. من این تجربه رو خودم این دفعه تو ایران کردم، متاسفانه باز نمیتونم اسم بیارم، ولی یکی از سرمایه گذارهایی که تو خیلی از استارتاپ های ایران پول گذاشته، حالا خودتون دوستان اگر یه ذره فکر کنم
همین
میدونم
اخیرن ها منظورتونه، یکی از مجموعه که اخیرن آها خب
تو این چند سالی گروهی که خیلی خیلی جا پول گذاشته و به هر حال اسمش خیلی جا بود، ولی اخیرن به یه سری مشکلات خورده. ببینین میخواستن زیادی کنترل داشته باشن رو شرکتاشون، با آوردن در حال بندهای خیلی خیلی محدود
سختگیرانه
برای دقیقا سختگیرانه برای هم سرمایه گذارهای دیگه، هم کارآفرین، هم خودشون رو اذیت کردن، هم بقیه رو اذیت کردن. یعنی شما انگار یه سری قانون بذارین ولی قابل اجرا نباشه، چون که شما اینو دوستان باید بفهمن، قرارداد، حالا چه قرارداد سرمایه گذاری یا هر قرارداد، فقط برای روز دعواست. شما هیچ وقت نمیرین توافق سهامدارا رو یا اساسنامه رو در بیارین، موقع شما اینو میرین نگاه میکنین که دعوایی پیش اومده. بنابراین روزی که دعوا پیش میاد یا سوء تفاهمی پیش اومد، هر چقدر اون کاغذه، اون چند کاغذه، چند صفحه که شما روش توافق کردین پیچیده تر باشه، هر موقت بیشتر حل مشکلتون مشکل خواهد بود. هر چقدر نزدیکتر به قانون تجارت خودمون باشه، همونقدر ساده تره. یعنی باز بخوایم یه جمله خلاصه کنیم، تا جایی که میتونن آدما باید طبق قانون تجارت قراردادا رو ببندن، به هیچ عنوان اجازه ندن کسی بیاد بندهای و موضوعات تازه، پاراگرافهای اضافه بکنه که برخلاف یا حالا علاوه بر اون چیزایی که گفته شده تو قانون تجارت. این واقعا اگه بخوام یه دونه توصیه بدم به همه دوستان اینه، واقعا همه رو اذیت کرده این موضوع.
آره نبی، حالا شرکت بزرگ مثل شما خب قطعا یه بخش حقوقی و وکیل شاید داشته باشن، ولی توی استارتاپ ها معمولا حالا اون آدمه باید بدونه، هم بنیانگذاره مثلا بدونه قوانین رو و حقوقی رو، یا نه بیاد واقعا از مشاوره حقوقی ها استفاده کنه، چون چیزی که شما میگی واقعا خیلی نکته مهمی هستش.
میدونین من الان تو این چند وقت سعی کردم یه سری کارهایی بکنم. من تو توییترم اگه دوستان برن با چند تا از همکارای الوپیک هم یه لیست آماده کردیم، مثلا از تمام منابعی که میتونین ازش چیزهای مختلف یاد بگیرین، چه از نظر مارکتینگی، چه از نظر
انتقال تجربه
فایننس،
کرد.
چه از نظر دقیقاً. حالا یه لیست لینک های خوبی پیدا کردین. واقعا من کار بعدیه که میخوام بکنم به عنوان حالا یه کمک تا جایی که میتونم به تمام بچه‌ای که تو این اکوسیستم الان گیرن یا حداقل دنبال کمکن، واقعا یه سری تمپلیت، یه سری فرمت های مشخص شده، هم اساسنامه هم توافق سهامدارا به صورت
اونجا هست.
رایگان نه میخوام بذارم، هنوز نذاشتم. یعنی یه جایی میخوام معرفی کنم، یه لینکی برای بچه ها بذاریم که برن ساده همون رو استفاده کنن، تا جای ممکنم رو همون فقط مذاکره کنن. برای اینکه میدونین آدم ها وقتی که دنبال اجرای بیزنس ایده، بیزنس پلان هستن، یادشون میره، میدونین، میگن حالا که مهم نیست این داستان سهامدارا، یا یعنی نمیدونم توافق سهامدارا، این پاراگرافی که زده اگه مثلا یه روزی شما بخواید یه کاری بکنین حتما حتما مثلا حق و حقوق ویژه این سهامدار،
میگن کی داده کی گرفته، مثلا عروسی
تو ایران هم که دیدین همه میگن اصلا ما که با شما مسئله ای نداریم، ما که اصلا دوست شما هستیم، مثلا این اتفاقات نمیفته. مطمئن باشین همون آدمی که اینو میگه 2 سال دیگه به مشکل خواهیم خورد. بنابراین فکر کنم یکی از کارهای خیلی مفیدی که میشه کرد اینه، به همه یه سری تمپلیت بدیم که بگن ما رو این شروع، حداقل شروع مذاکره این باشه.
بله، آیدی توییترتون رو دنبال میکنم ولی الان یادم نیست. همون مهدی نایبی،
همون ات مهدی نایبی،
ات مهدی نایبی. خب پس اونجا به زودی قرار میدی.
آره آره میدی.
خیلی خوبه. آی نایبی، شما در واقع بعد از حالا این اتفاقات اومدید به سمت سوپر اپ شدن و یه در واقع حالا یه اپلیکیشن کلی بود به نام الو و حالا الو پیج، الو پست، الو مارکت و چیزهای دیگه که هنوز هم فکر کنم ادامه داره. میخوام ببینم این تو برنامه ریزیتون بود یا نه بر اساس در واقع اجبار این اتفاق افتاد به سمت سوپر اپ رفتن. البته ما ارتباطمون یه ذره باز قطع شد فکر کنم. الان بس شد. آنها به سوال من شنیدید؟ ما ارتباط آقای نایبی رو یه مقدار ضعیف داریم. فکر کنم تلفنتون زنگ خورد آقای نایبی. درست شد؟ خب دوستان، با آقای مهدی نایبی هم بنیانگذار و مدیر عامل الوپیک داریم گپ میزنیم. این حدوداً 32 دقیقه دیگه ما زمان داریم. فکر کنم ارتباط آقای نایبی درست شد. آقای نایبی سوال منو شنیدی؟ یه مقدار تصویر و صدای آقای نایبی رو نداریم. این دایره معروف لودینگ اومده. فکر میکنم تلفن یا زنگ خورد یا ارتباط یه مقدار ضعیف شد. آقای نایبی الان وصله؟ آقا صدای منو دارید؟ خب فکر کنم بچه دوباره وصل میشین. دوستان عزیز، با من کامنتارم باز میکنم تا آقای نایبی وصل بشن. و تا اینجا از این صحبت کردیم که چه اتفاقاتی تو دیگه، فقط من ببینم آقای نایبی باز اگر آنلاین شدن من بتونم ایشون رو داشته باشم. آقای نایبی ما اینجا اصلا شما رو نداریم فعلا. فکر میکنم قطع شدن آقای نایبی. خب فکر میکنم دوباره آقای نایبی رو خواهیم داشت. دوستان فعلا میتونید اگر سوالی دارید، سهمیه بنزین کی واریز میشه؟ چشم، اینم اگر توی حیطه اختیارات آقای نایبی باشه حتما میپرسیم. همچنان نداریم آقای نایبی رو. ارتباط ما وصله. دوستان صدا و تصویر منو که دارید؟ احمد گفته که خلاصه صحبت ها رو میشه تا الان بگید. دوستان این لایف سیو میشه تا 24 ساعت ما در واقع روی صفحه من هست و بعد هم روی آی جی تی وی و همینطور کانال تلگرام اون قرار میدیم. آدرس توییتر آقای نایبی مهدی نایبی هست، میتونید سرچ کنید و به دست بیارید. خوشحال میگم به همگی، میلاد عزیز، میلاد اهرامپوش، خانم آزاد، همه عزیزان. خب فکر کنم آقای نایبی رو الان میتونیم داشته باشیم، دوباره کانکت شدن، امیدواریم دیگه مشکلی نباشه. دو سه دقیقه ایشون رو از دست دادیم.
ببخشید
درست شد. نه خواهش میکنم آقای نبی، آخرین سوال من این بود که شما رفتید به سمت سوپر اپ شدن، اگر موافقی در مورد اون هم یه صحبتی بفرمایید که
بله.
چون اون موقع تقریبا موج شد که همه میرفتن سمت سوپر اپ شدن، البته خب شما یه مقدار زودتر از بقیه شروع کردید، ولی داستانش چی بود؟
ببینین آره، بگردیم به اون بحث اولی الوپک. ما همه جا هم در موردش حرف زده بودیم، الگومون یه سری اپلیکیشن های خارجی بودن، گوجک و نمیدونم گراب و حالا چند تا اپلیکیشن هایی که تو چین هم خیلی بزرگ شده بودن، یعنی بیشتر طرف آسیا رفته بودیم به عنوان
اندونزی بود و بله چین،
اندونزی، سنگاپور، چین و اینا. در واقع دوباره برگردیم دو سال پیش، تو اون پلن اصلی الوپک خیلی منطقی بود. ما تقریبا 3 میلیون تا اون موقع تو همون سال اول، اینو 18 ماه اول، 3 میلیون تقریبا کاربر پیدا کرده بودیم که کاربر داشتیم که ثبت نام کرده بودن، ولی یکی از مشکلات یا حداقل یکی از ویژگی‌های الوپیک همین میزان خیلی بالای استفاده شرکت‌ها بودن، کسب و کارها بودن، بیزنس‌ها بودن. ما چی گفتیم؟ گفتیم خب دو تا دغدغه رو بخوایم با هم حل کنیم. از یه طرف بود بیایم پیکار رو مشغول‌تر کنیم، چرا؟ چون که پیک داشتیم، یعنی زمان کاری دفاتر خیلی شلوغ میشد، ولی صبح خلوت بود، بعد از ظهر یه کمی خلوت میشد، شب هم که اصلا کاملا فعالیتمون افت داشت.
بنابراین ساعت اداری شلوغ بود.
ساعت اداری خیلی شلوغ بود. بنابراین گفتیم بیایم حداقل یه کاری بکنیم که این صاف بشه، این خط تعداد درخواست‌ها. چجوری این کارو بکنیم؟ خب با آوردن بخش غذا، با بخش سوپرمارکت‌ها که آدم به هر حال موقعی متفاوتی رو استفاده می‌کنن، و حتی یه موقع ما دنبال راه انداختن یا حداقل فشار دادن روی بحث تاکسی موتوری بودیم که اونم بیاد بتونه بیاد یه کانال درآمدی تازه ایجاد کنه. وقتی که اونو در نظر گرفتیم، طبیعتاً پشت پرده همون صحبتای سرمایه گذاری هم خیلی مهم بود، برای اینکه شما بخواید وارد جنگ حالا به اصطلاح بی تو سی بشین، مثلا یه دنیای دیگه است، باید برین دنبال گرفتن کاربرای اپلیکیشن های مخالفتون مثل اسنپ و یا حالا خیلی از اپلیکیشن که متاسفانه دیگه از بین رفتن تو این دو سال.
بله.
تیمای متفاوت لازم دارین، اصلا جنستون یه چیز دیگه باید بشه. بنابراین اون موقع ما تمام برنامه رو پیاده سازی داشتیم میکردیم، ولی دوباره از دو طرف هم به مشکل نداشتن یا نبودن یا نخواستن یه سری آوردن یه سری سرمایه گذار خوردیم. از اون ورم واقعیتش دیگه یه جوری شده بود ایران سال پیش، تقریبا طرف های ماه فکر کنم بعد از تابستون، حالا شهری
پارسال 98 تا
آره همین سال پارسال بله
از آبان که افتضاح بود
دقیقاً. یعنی ما دیگه تصمیم گرفتیم که متوقف کنیم کاملا، برای اینکه شما نمیتونستین 3 ماه آینده رو حتی ببینین. یعنی ما توی بحث سوپرمارکت به خصوص وقتی که معامله یاران دریان رو انجام دادیم، یه سال پیش بود دقیقاً، ما سر نوروز سال پیش با یاران دریان یه قرارداد انحصاری بستیم علاوه بر خریدن یه نرم افزاری، ولی خب وقتی که همه چی به اصطلاح تو هواست، یعنی ما ریسک اصلی الوپیک الان زنده موندنشه، یعنی ما با الوپیک رو زنده نگه داریم، با کاربرای فعلیمون رو بتونیم بهشون سرویس بهتری بدیم یا حداقل سرویس خوبمون رو نگه داریم، اگه برداریم وارد بیزنس لاین های تازه بشین توی موقعیتی که نمیدونیم اتفاقات دیگه قرار بیفته چی، تو موقعیتی که دسترسی به سرمایه واقعا مشکله. باز میگم اینطوری نیستش که نیستش پول توی کشورمون، پول خیلی زیاده، ولی کجاهاست؟ کیا این پول رو کنترل میکنن و آیا شما حاضرین با اون سرمایه گذارا سر و کله بزنین؟ خب این تصمیم شخصیه، خب هم خودم هم شریکم هم به هر حال مجموعه.
شما زیر بار نرفتید؟
زیر بار شاید که واجه درستی نباشه، نه میگم
دوست
شخصیت شخصیتا و برنامه که ما داشتیم این بود که یه شرکتی داشته باشیم تا جای ممکنه که مستقل باشه، بتونه کارش رو انجام بده. ولی خب از اون ور متاسفانه خب خیلی فشار اومد به همه بچه ها، خیلی روشون فشار اومد، هم از نظر خب تعدیلی هایی که قرار بود نداشته باشیم و مجبور شدیم داشته باشیم، هم از نظر اینکه خب به هر حال شما وقتی که میخواین شرکتی رو توی این محیط مدیریت کنین تأخیر دارین روی توی پرداختیاتون. خب به هر حال باید اینجا واقعا از همه تشکر کنیم، ولی حداقل اینو من میتونم الان بگم که شاید، حالا هیچ وقت آدم با قاطعیت نمیتونه حرف بزنه، ولی شاید با درصد خیلی بالا الوپک یکی از تنها شرکت‌های به اصطلاح مستقلی هستش که تونسته فعالیتش رو ادامه بده تا این روز حداقل تو ایران. و به هر حال تصمیمات کاملا دست خودمونه، به همین دلیل هم به نظرم الان جایگاه خیلی خوبی میتونه داشته باشه الوپک، اگه به شرط اینکه زنده بمونیم. یعنی واقعا زنده موندن الان اولویت برای هممون.
پس شما میفرمایید یه سری از بخشا رو متوقف کردید، ولی همون الوپک و تاکسی موتوری و الوپست الان فعاله، درسته؟
آره، ما برعکس چیکار کردیم، گفتیم خب یه سری سرمایه میرسه، ببخشید یه سری کاربرایی داریم الان که واقعا با ما خب به صورت روزانه چند ده بار روزانه با ما دارن کار میکنن. ببینیم اینا چی میخوان. مثلا شما با یه فروشگاهی دارین کار میکنین، شاید طرف با ما 10 تا 12 تا 15 تا روزانه درخواست میداد، پک میگرفت، ولی ما باش حرف میزدیم میفهمیدیم که طرف 200 تا روزانه جا به جایی داره. رفتیم دیدیم، یا حداقل از طرف پرسیدیم خب چرا اونا رو با ما انجام نمیدی، که دیدیم یه دفعه اصلا یه دنیای درخواستا رو ما داریم از دست میدیم، برای اینکه جنسمون اصلا نسبت به اون موضوع اصلا ساخته نشده. ما خیلی رو بحث آن دیمند، حالا انگلیسی، یعنی به صورت اکسپرس میخواستیم تحویل بدیم جنس رو. شما الوپک بخواین نیم ساعت بعد یه جنسی رو برسونین طرف دست مشتریتون، خب الوپک واقعا یکی از بهترین راه حلاتونه، ولی هم هزینهش بالاتره نسبت به یه سری از سرویس موجود تو تهران یا شهرستان ها. و دو، شاید اصلا لازم نداره انسان شما همچین کاری بکنه. اکثریت مشتریامون میگن خب ما فردا روزم، فردا صبحم، پس فردا هم حتی برسه دست مشتری کافیه. ولی ما از تجربه کلیه که با الوپک داریم خوشمون میاد، ما از کلیت این جنسی که شما ساختین خوشمون میاد. اگه میتونستیم مثلا بستای پستیمون هم به شما تحویل بدیم، اگه میتونستیم با شما پرداخت در محلمون هم انجام بدیم، اگه میتونستیم فردا با شما بفرستیم با یه هزینه پایین‌تر، 100% با شما انجام میدادیم. بنابراین ما اومدیم تمرکزمون رو برگردوندیم رو کور، رو اصل بیزنسمون که بی تو بیه.
این آینه ای بی با عنوان یک تجربه ناموفق حساب میشه یا نه؟ شرایط کلان کشور اجازه نداد که شما در واقع برگردید، یعنی خب سوپر اپ راه افتاد ولی خب در واقع تشخیص دادید که تمرکز فعلا رو بخشایی بذارید که بهتر بتونن کار کنن، یعنی اگر به عقب برگردی شاید این کارو نکنید.
آخه مشکله، نه برمیگشتم دوباره میکردم. یعنی با توجه به اطلاعات که الان دستمون رسیده ما میتونیم این تصمیمات رو بگیریم. ببینین من نمیتونم بگم که اشتباه نمی کنیم، 100% اشتباه کردیم، 100% یه تصمیمات غلطی گرفتیم، ولی شما باید ببینین با توجه به کیفیت اطلاعاتی که اون روز، اون ماه، اون مقطع زمانی داشتیم چه تصمیمی میتونستیم بگیریم. واقعیتش
البته ما تازه اون موقع تصمیم گرفتید که آبان و آذر نیومده بود، حالا اتفاقات بعدی و قطعی اینترنت و
البته مشکلات مشخص بود که داشتن زیادتر و زیادتر می‌شدن، ولی
خوب پیش بینی
کرد. یکی از خاصیت‌های، یکی از خصوصیت‌های اصلی شرکت‌های ما که باز دوباره خیلی در موردش جای مختلف حرف زدیم، چابک بودنه. یعنی شما هیچ وقت نباید خجالت بکشین که چرا. همین مثال اول اصلا کارمون، ما یادم نیست با هم دیگه در مورد این موضوع حرف زده بودیم، مثلا ایده الوپک از یه جا به بعد به ذهنمون رسید. یعنی ما اول دنبال راه انداختن اصلا یه بیزنس متفاوتی بودیم و یه روزی تصمیم گرفتیم بیزنس مدل رو عوض کنیم و منتقل شیم روی بحث پیک موتوری. ولی خیلی از شرکت های دنیا، حتی موفق ترین شرکت های دنیا، شما گوگل رو ببینین، آمازون رو ببینین، اپل رو ببینین، یه سری از جنس
پیوت
کار نمیکنه. آره نه، یعنی پیوت میکنن، یه سری بیزنس لاین های را میندازن جواب نمیده. خب دیگه مثال ها که فراوونه، مایکروسافت شاید از همشون بیشتر این کارو کرده، ولی الان توجه کنین مایکروسافت دوباره برگشته شده یکی از موفق ترین شرکت های دنیا، در صورتی که 10 سال پیش همه میگفتن تمامه. اپل دوباره بیست و خورده سال پیش همه میگفتن تمومه، دوباره پیوت کرد درست شد. یعنی شما هی در حالت تست باید باشین، بعضی موقع اون تست جواب میده، ولی دلیل جواب دادن تسته میتونه بودن سرمایه باشه، تیم درست باشه، وضعیت بازار با درست باشه. خب همه رو شما در نظر بگین، یکیش نباشه شاید اصلا اون موقع راه نیفتاد، یعنی درست کار نکنه، دو سال بعد اون کار بکنی راه میفته.
بله مرسی. ما حدودا 20 دقیقه زمان داریم، یه 5 دقیقه دیگه کامنت ها باز میکنیم که دوست دارم سوالات و نظرشون رو بپرسم. البته من یه نظرسنجی و سوالم گذاشته بودم که حالا یه سری از سوالات دوستانم خواهم پرسید. خیلی آقای نایبی دوست داشتم ببینم الوپک چه سرمایه هایی جذب کرده و میزان سهام به چه شکلیه. اگر دوست دارید و سیکرت نیست، حالا از سرمایه هایی که جذب شده و میزان سهام ها تو الوپک هم بگید.
ببینین فرمولش همیشه همونه. شما میخواین سرمایه اولیه رو جذب کنین، حالا به اصطلاح به انگلیسی میگیم سید راوند، که بین اصولا دوستاتون و آشناهاتون و همکاراتون و هر کی که شما رو شخصا میشناسه یا کسی که به خودش شما علاقه داره، هیچ وقت بیشتر از 20% شما از دست نباید بدین. یعنی مرحله اول رقیق شدن سهمتون 20%، یعنی شروع کنین. اصولا هم دوتا شما اگه کارآفرین شریک باشین، بنیانگذار باشین، با 100% سهمتون شروع کردین، راوند اول 20% اصولا از دست میدین. حالا چقدر پول
جذب
میشه جذب کرد با از دست دادن 20%، خب این بستگی به شما داره، بستگی به محیط کشور داره، بستگی محیط اقتصادی داره، بستگی به اون بیزنس مدلتون داره. شاید من بگم میخوام یه کارخونه بزنم که توش چیپست تولید کنم و این چیپست های تحول وحشتناکی ایجاد میکنن تو صنعت سمی کانداکتور دنیا، برای این کارخونه من 1 میلیارد دلار میخوام 20% رو میفروشم. خب نه، من میخوام فقط یه اپلیکیشن بسازم که بیاد چه میدونم کلمه‌های فارسی رو به ترکی ترجمه کنه، مثال. طبیعتاً این دوتا بیزنس متفاوت با آینده
میفهمید بسته به اسکیل اون کسب و کار، ولی بیشتر از 20% نشه تو مرحله.
اصولا آدم برای راوند اول، یعنی قبل از راه اندازی جنستون محصولتون، هیچ وقت نباید بیشتر از 20% از دست بدیم. حالا استثناء داریم، من این تستش که بگم همیشه همینه، ولی هر جای دنیا بریم با هر کی حرف بزنین، از سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای، از تمام این کارآفرینایی که شرکت‌های موفق داشتن، اصولا بین 15 20 حالا تو کیس‌های خیلی محدودی بیشتر از 20 25 میرسه، ولی این راوند اول تو کیس
الوپیک این برای الوپیک هم اتفاق افتاد.
برای الوپیک هم همین بود. بعد با میزان پول کمی نسبتاً، یعنی الوپک با 2-3 میلیارد تومان، حالا موقع یه ذره کمتر هم حتی، چون که دلار به این نرسیده بود، بنابراین آره با کمتر از 2 میلیارد ما شروع کردیم و خب اون موقع تونستیم سری جنس رو راه بندازیم، خیلی جا در مورد حرف زدیم. راوند دوم دوباره همین داستانه، اگه شما یه سرمایه‌گذار خوبی پیدا کنین که میتونه بیاد یه تزریق مالی خیلی با بیشتری رو انجام بده که بتونه اجازه بهتون بده شما اون تیک آف رو انجام بدین، اون موقع دوباره بین 20-30% عرفشه. باز دوباره اون موقع الوپک بین 7-8 میلیارد تومان بود اشتباه نکنم راوند دومش. راوند سوم الوپک
20-30%،
آره 25%. راوند سوم هم که عددها خیلی بیشتر بودن، ولی باز دوباره ما 20% از دست دادیم، یعنی 20 و 20 و حالا بلوشه، ولی خب طبیعتا رقیق میشن دیگه همه. بنابراین آره توران الان ترکیب سهام داریم، اون اگه بخواین نصف شرکت هنوز دست بنیانگذاراست، نصف شرکت
شما و آقای پورپزش،
آقای پزشک دقیقا.
بسیار عالی. و بقیهش هم که سهمه گذارم. پس شما راند چهارم میخواستی جذب کنید که نشد، درسته؟
به اصطلاح میشه آره طبیعتا میشه راند چهارم که ما میخواستیم جذب کنیم، حالا که فعلا مثل که متوقف شده و اصلا شاید لازم هم نداشته باشیم دیگه، یعنی اگه بتونیم با همین روال آره. ادامه بدیم با مشکلات، با مشکلات زیاد همه میدونیم، ولی واقعیتش من فکر نمی کنم الان موقع درستیه برای جذب، مگر اینکه یه چیزایی یه مقدار کوچیکی باشه برای بیشتر اسمش رو بذاریم روز مبادا، یعنی یه عددی داشته باشین که حالا فعالیت کشور واقعا متوقف بشه، چه میدونم مثل ماه آبان اینترنت قطع بشه، شما مجبورین به هر حال کارمندا رو نگه دارین، و برای اینکه برای شرکت های مثل الوپک هر روز که اینترنت قطع بود، حالا ما بعد از چند روز تونستیم باز کنیم، واقعا یه ضربه وحشتناکی بود.
بله واقعا. پس اگر کسی حالا این لایو رو ببینه و دوست داشته باشه، شما میگید الان برای راند چهارم 50 میلیارد حدودا نیاز دارید؟
عددش حالا آره، یعنی عددهای با
حدودا
زیاد بالایی نیستن. آره حالا البته همه میدونن، حالا پک خدا رو شکر خیلی شفاف با همه حرف زده و تقریبا من فکر کنم بین تمام دوستانی که علاقه ای به سرمایه گذاری توی اکوسیستم داشتن رفتم و جلسه گذاشتم، یعنی
بله
موضوع مخفی نیست
قطعا همینطور. و برامون از تیم الوپک بگید آقای نایبی، شما فرمودید یه مقدار تعدیل داشتید، میخوام ببینم سال 98 هم این تعدیل رو داشتید و الان الوپک چند نفر؟
ببینین الوپک 100% 98 مجبور شدیم داشته باشیم از دو جهت. جهت اول همین بحث به هر حال کنترل هزینه بود. بخش دوم یه سری روندها رو ما تو شرکت تغییر دادیم، یعنی مثلا تقریبا الان داره برنامه استخدام آنلاینمون تکمیل میشه، یعنی دیگه حضوراً پیک موتوریا دیگه لازم نیست، حالا یا پیک های وانتا لازم نیست برن دفاتر استخدام الوپک، یعنی ما داریم کل پروسه رو به صورت آنلاین انجام میدیم، بنابراین کلی از نیروهایی که قبلا تو دفاتر استخدامو کار میکردن و جایی که تونستیم منتقل کردیم، جایی که دیگه نتونستیم متاسفانه مجبور شدیم.
این به خاطر کرونا این اتفاق افتاد؟
نه نه، برنامه همیشه این بود، یعنی
قبلش.
خیلی از کشورهای دیگه که دوباره ما سعی میکنیم تا جای ممکن استفاده کنیم از تجربیاتشون، دیگه موضوع رو منتقل کردن به استخدامهای آنلاین که بتونن تو شهرستانهای بیشتری باشن، بنابراین این از یه طرف. دوم
یادم اون موقع که میون کلامتون ما برنامه دیگه باز ضبط کردیم، یه دفتری داشتی تو متحری که اونجا هم در واقع استخدام یه روالی داشت و بعد آموزش میدیدن و تجهیزات میدادید و در واقع اون اتفاق میافتاد، یعنی الان اون جمع شده بود تقریبا.
دقیقاً. بعد آرامش آنلاین میشه، شده خیلیش که تمام میشه تا این چند هفته دیگه. بعد دوم من به هر حال تمام نیروهایی که بیش از حد استخدام کرده بودیم برای اون رشد پیش بینی شده مون مجبور شدیم خب باهاشون خداحافظی کنیم، چون که باز برنامه رشدی نداشتیم، میدونین، هم از نظر تیم فنیمون هم تیم اجراییمون. به هر حال میگم وضعیت واقعا عجیب و غریبیه، یعنی شاید دنیا کم باشه مثالایی مثل ایران. میگم اشتباه کردیم شاید از نظر مدیریتی یه سری جاها، ولی واقعا الان فقط هدف اینه که ما بتونیم شرکت رو نگه داریم.
و واقعا یه سریش هم تقصیر شما نیست، یعنی مثلا قطعی اینترنت و اومدن کرونا بود اینا، یعنی یه چیزایی که فکر کنم همه کس برای تحت تاثیر قرار میده. حالا الوپک شاید تو اسکیل
بزرگ. آره خودتون هم دیدین دیگه، به همه دوستان حتما توجه کردن به اتفاقاتی که داره میفته، یعنی همه دارن تعدیل میکنن، همه دارن به مشکل میخورن، حالا بعضیا که اصلا صنعتشون تعطیله، حالا اونا چی کار میخوان بکنن؟
واقعا گردشگری اوضاعش خیلی خراب. آقای نایبی ما چون 12 13 دقیقه وقت داریم، اگر این بخش رو خیلی سریعتر بریم چون سوالات زیاده و ان شاءالله، من فکر کنم حالا اگر شما موافق بودید چند هفته بعد باز هم لایو بذاریم، چون میدونم که نمیرسیم همه مطالب رو بگیم.
آره
اتفاقی که افتاد، این تعداد در بیشترین حالت الوپک چند نفر بود و نفرمودید که الان چند نفر هستید؟
ببینین از پیکمون تقریبا 40% کمتر شدیم، یعنی هلوش 200 خورده نفر بودیم، الان 100 خورده نفر شد.
100 خورده. و از کرونا برامون بگید که چه اتفاقی افتاد الوپه؟ کلا دورکار شد، دورکاری شدید یا بعضی بچه ها میرن؟ چه جوریه الان از تقریبا اوایل اسفند؟
الوپه به هر حال به عنوان یکی از سرویس های زیرساختی شهرمون شاید ضربه وحشتناکی نخورده بهش، یعنی به هر حال همه هنوز یه سرویسی رو لازم دارن باشه، چیزایی رو ارسال کنن، یه چیزی ها رو اوردر برن بدن بره پیک براشون بیاره، بنابراین حجم درخواستامون افت آنچنانی نداشت. ما قبل از نوروز متاسفانه خب ما زمان نوروز آره، ولی پیکمون رو مثل سال پیش بهش نرسیدیم، یعنی ما اصولا یه پیک درخواسته وحشتناکی داریم درست قبل از نوروز که امسال نداشتیم، ولی خب باز قابل جبران بود، یعنی خیلی ها هنوز استفاده کردن. تو این چند وقت هم که خب تو تعطیلات همیشه ما فعالیت خیلی میاد پایین، ولی کلن بخوام بگم شاید بین 10 تا 15% افت داشتیم نسبت به سال قبل.
آره خیلی از بحثایی که حالا دوستان زحمت کشیدن هدیه میفرستادن ما الوپک میومد برای ما. تمهیدی رو اندیشیدید برای این مدت، مثلا نمیدونم ضد عفونی خود، چون من دیدم که رقبا این کارو میکردن. آیا الوپک هم همچین کاری تمهیداتی رو برای اینکه خیال مردم راحت بشه از بسته ها و دریافت بسته ها انجام داد یا نه؟
ببین تا جایی که میتونستیم ما سعی کردیم در روزهای اول، اولا که خودمون از شاید اولین شرکت های بودیم دورکاری رو اجرا کردیم،
همون اول اسفند
دقیقا، مگر اینکه واقعا نمیشد با یه سری از نیروهامون. برای پیک موتوریمون خیلی اجراش مشکله. چرا؟ چون که خب اینا هیچ مکان مشخصی ندارن که بیان ازشون ما حالا چه به صورت روزانه چه هفتهی حتی باشون رابطه مستقیمی داشته باشیم. با یه سری از پیک های، حالا اسم شما میذاریم، پیک های وی آی پی مون این کار رو سعی کردیم بکنیم، ولی واقعا شفاف بخوام بگم خیلی اجراش مشکل بود. در اون حجمی هم که ما کار میکنیم، یه ذره بخوایم دقیق تر حرف بزنیم، ما تقریبا 70-75,000 پیک موتوری تو سیستممون فعالن. بخوایم تو این حجم حرکتی رو
خودش کلی هزینه است،
هزینه وحشتناکه. خب که ما میرسون، این بحث ما رو میرسونه به بحث کمک به استارتاپ ها، که خب این روزا خیلی موضوع جنجالی داره میشه، که به هر حال الان یکی از ساده ترین کارهایی که میتونست دولت یا حالا نهادهای دولتی با ما انجام بده کمک به همین پیک موتوری هاست، که واقعا هر روز اینا دارن جونشون رو در خطر میذارن که بتونن جابجا بکنن بسته مردم و شرکت ها رو. ولی خب همونطور که میدونین واقعا یه قشر هستن که از همه نظره مورد لطمن. بنابراین ما خیلی حرف زدیم ببینیم چه کمکی میتونیم به این دوستان بکنیم، ولی واقعا انقدر حجمشون بالاست و به خصوص از نظر لوجستیک خیلی کار مشکلی، یعنی ما باید به همشون بگیم بیان یه جا، بعد شما اگه ماسکو در نظر بگیرین یه بار مصرفن این ماسکا، یعنی خیلی پرکتیکال بخوایم حرف بزنیم، یعنی من باید هر روز برای این آدم ماسک در نظر بگیرم، حالا حتی بگیم من پیشاپیش به هر کدوم 20 تا 30 تا میدم، که دوباره من باید یه ماهشو در نظر بگیرم، یعنی هزینه یه دفعه یه چیز سرسام آوری میشه. بنابراین تا جایی که تونستیم اطلاع رسانی کردیم توی کانالای مختلفی که ما داریم با این دوستان، بهشون میگیم چیکار کنن، حداقل از نظر ضد عفونی خودشون بتونن حداقل رو انجام بدن دیگه.
بله خیلی ممنون آقای نبی، خیلی از سفیراتون هم فکر کنم اینجا هستن. در مورد سهمیه بنزین پرس، اینا یه ذره سوال تخصصی کسب و کاری فکر کنم تو کانال ها و گروه های خود الوپک اعلام میشه. در مورد کمیسیون پرسیدن، در مورد وسایل پرسیدن، حالا اینا رو حتما، چون ما بیشتر روی کردمون کسب و کار الوپیک هست به عنوان یک استارتاپ، این سوال تخصصی رو فعلا از آقای نایبی نداریم، ولی فکر کنم اطلاع رسانی میکنی توی کانال و گروه ها.
بله دائما. بله بله ما کانال تلگرام، کانال اینستاگرام مشخص داریم برای پیک موتوری.
آقای نایبی الان چقدر سفیر دارید حدودا؟
میگم سیستممون ما تا حالا تقریبا 70 خورده هزار ثبت نام داشتیم که میتونن درخواست قبول کنن. حالا طبیعتا
یه جام یادمه 90 و فکر کنم 6 بود، میگم که رکورد می‌خواستید بزنید توی 12000 نفری آزادی، اتفاق افتاد دیگه، چون منم فکر کنم دعوت بودم نتونستم خدمتتون بیام و یه تعداد زیادی رو خواستید استخدام کنید.
استخدام کرد. آره تو آزادی نشد، آخرش دانشگاه تهران انجام دادیم توی یکی از اینستاهاشون. آره
چه تعداد بود؟
چند هزار. حالا فکر کنم چند هزار نمیدونم دقیقاً چند چقدر رسیدیم در عرض اون 3 روز، ولی خیلی رو استخدام کردیم. الان فعالامون هلوش 20,000 نفرن روزانه.
20,000 نفرن. بله. و خیلی از دوستان مثل سعید و علیرضا، علیرضا گفته برای امسال سرویس جدیدی داره الوپیک، و سعید گفته که کانگورو توی چین همه چی رو میبره، غذا و غیره، موتورا هم برقیه. آیا وارد این صنعت هم میشید؟ یکم از برنامه‌های امسال الوپیک میگید آقای نایبی، خلاصه البته ما 6 دقیقه بود وقت داریم، که چه کارهایی رو برای 99 برنامه‌ریزی کردید یا با وجود کرونا یه ذره سخته؟
نه ما برنامه‌مون رو داریم اجرا میکنیم، یعنی بخش مهم چند ماه آینده، البته اگه دوباره اتفاق عجیب و غریبی نیفته، ایجاد یه سری پروداکت های و بیزنس لاین های تازه است که همین الان دوستان میتونن مشاهده کنن توی اپلیکیشنمون. همون بخش پیک اختصاصیه، ناوگان اختصاصی حالا اسم شما میذاریم، که خیلی از این کسب و کارا واقعا براشون یه چیز جالبی بود. ما هم نرم افزار رو بهشون میدیم، هم راننده ها رو بهشون میدیم، حالا حتی با برندینگ خود مغازه، فروشگاه، هر کسب و کاری که میخواد با ما کار کنه، یعنی مشخص میکنیم چه کدوم افرادی رو میخواییم بذاریم برای این شرکته. یعنی طرف هر روز همون شرکت رو میره براش درخواستاراش رو انجام میده، شما هم تو پنل شرکتیتون سازمانیتون فقط تیکای خودتون رو میبینیم. یعنی یکی از جنس تازه‌هامونه که خب طبیعتاً هزینه رو خیلی میاره پایین، به شرط اینکه این شرکت‌ها بیان با ما قرارداد دراز مدت ببندن. این طرف میاد میگه من با الوپک 5 تا پیک موتوری روزی 4 ساعت برای مدت 1 سال میخوام. حالا شما میتونین رستوران باشین. بی تو بی دیگه. دقیقاً کاملاً بی تو بی که خیلی از جای دنیا خب این خیلی خوب جواب داده. بخش دوم کارمون هم که خیلی فعلا استقبال خوبی شده ازش، حالا ما اسمش رو گذاشتیم الوفلکس. از آمازون امریکا استفاده کردیم که اونا هم یه جنس مشابه دارن، آمازون فلکس. این بهتون اجازه میده درخواستاتون رو برنامه ریزی کنین برای روزهای بعد. حالا منظورم چیه؟ همین الان هم این اتفاق میافتاد، ولی تو این حالت جدید شما لحظه که میذارین درخواستتون رو تو سیستم الوپیک، همون لحظه مچ میشین با یه راننده. طرف راننده رو هم ببینین دیگه، طرف وای نمیسته چه میدونم توی ناحیه مشخصی، از هر جایی که هستش، خونهش، دفترش، هر جایی که نشسته توی کوچه، میره توی لیستی، میتونه درخواستا رو خودش انتخاب کنه. چرا؟ چون که طرف خونهشه، طرف چه میدونم صبح مسیرش میخوره به اون ناحیه پیکاپ. بنابراین یه حالت درخواستیه دیگه، شما میتونین درخواستا رو هر کدومی که میخواین به عنوان پیک موتوری قبول کنین، که باز هزینه رو میاره پایین و این بهمون اجازه میده مسیر رو آپتیمایز کنیم، یعنی چند تا بسته تو همون مسیر به پیک بدیم.
و اون بخشایی که توی در واقع سوپر اپتون دارید فعال میشن 99، بخشای دیگه ای که زدید به زودی؟
ببینین صحبت های زیادی الان داریم، به خصوص با گروه هایی که خب به مشکل خوردن چند هفته پیش. یعنی من خیلی دلم میخواست یه حالا اتحادی ایجاد میتونستیم بکنیم بین خودمون و یه سری از کسب و کارهایی که فعال بودن توی بخش سفارش غذا، یه سری از دوستانی که توی فروش آنلاین هستن، ولی هنوز به نتیجه نرسیدیم. ولی الوپک خودش بخواد با این وضعیت راه بندازه سیستما رو، نه، چون که یه ریسک بی خودی دوباره میگیریم که اصل بیزنس رو شاید ببره زیر سوال.
و آینا بی توی شهرستان ها بچه ها خیلی سوال داشتن، گفتن مثلا توی بوشهر نمیخوایم فعالیت کنید، الان چجوریه به جز تهران؟
ببینین شهرستان های دیگه هستن، ما دفاتر رو بستیم، یعنی حالت انتقال پیدا کرده موضوع. یعنی از حالت قبلی که همه جا دفتر داشتیم داریم میریم تو حالت جدیدی که هیچ جا دفتر نداریم. و اون موقعی که تقریبا فکر کنم تا 2-3 هفته دیگه این موضوع تکمیل بشه، یه دفعه میتونیم تو خیلی از شهرستان ها را بیافتیم. یعنی در هر شهرستانی میتونیم فعال باشیم، چون که از
نمایندگی میدید؟
نمایندگی ما تو نمیدیم، فقط آنلاین انجام میدیم استخداما رو. آها. بعد به صورت شهر به شهر، که ولی اینم خودش برمیگرده به اون قابلیت پشتیبانی، یعنی مشکل اصلیمون بعدش میشه پشتیبانی درخواستای اون شهرستان. به هر حال شما هر جا فعالیت بکنین، حالا هر روز یه بسته، دو بسته، 10 تا 5 تا، هیچی، هر روز یه سری مسائل پیش میاد، گم شده بسته طرف، نمیدونم به مشکل خورده، شکسته، بیشتر پشتیبانیش برامون مهمه که اونو به هر حال تیک تیک داریم راه میندازیم. ولی به زودی میتونیم دوباره خیلی شدیدتر راه بیافتیم تو شهرستان.
ان شاء الله. چون آینه بی من خودم طرفدار الوپیک هم، ازش استفاده هم میکنم، به خصوص حالا همون پستش و الوپیک و الوتاکسیش که چند بار استفاده کردم و واقعا کسب و کاری بود که خیلی سریع رشد کرد و در واقع خیلی کسب و کارا رو به خودش وابسته کرد. امیدوارم سال 99 سال خیلی خوبی باشه. با توجه که 1-2 دقیقه زمان داریم، دو تا سوال میخوام بکنم. خود مهدی نهایبی تو دوران قرنطینه چیکار میکرد؟ یه روزش رو چجوری سپری میکرد؟ و سوال بعدی هم که آینده رو برای اونایی که یه ذره ناامیدن، اگر بتونید جفتش رو تو 1 دقیقه بگید ممنون میشم.
ببینین خودم که به هر حال یه سری کارا هر روز لپتاپو باز میکنم، لیست آماده است، هیچ وقت هم متاسفانه کارمون تمام نمیشه. یعنی بستگی داره چقدر امروز میخوایم موضوعاتو حل کنیم. ولی خب سعی میکنم توی مدت زمان یه ذره بیشتر در مورد اتفاقاتی که جای دیگه افتاده دوباره برگشتم تو اون روند قبلی،
آرندی در واقع.
آره، آرندی شخصی حداقل اسمشو بذاریم، یعنی بیشتر رو خودم میذاره سعی میکنم توی این روزا کار کنم. دوما ببینین مشکل جواب دادن به این سوال، ولی اگه آدم بخواد در مورد ناامیدی حرف بزنه، الان ما تمام اتفاقاتی که تو این چند وقت افتاده برای کشورمون رو در نظر بگیریم، شاید زیاد مثالی تو تاریخ نباشه جای دیگه دنیا که پشت سر هم اینقدر ضربه، اینقدر مشکل، اینقدر مشکلات. بنابراین همه چی اصولا برمیگرده به یه تعادلی. به نظرم آدما باید این امیدو نگه دارن تو دلشون که به هر حال موضوع درست میشه و میتونیم دوباره روز خوبی رو داشته باشیم، ولی باید هممون ادامه بدیم. اگه امیدو از دست بدن دیگه چیزی نیستش برای جنگیدن و از صبح از خواب پاشدن.
خیلی ممنونم. ما چون 30 ثانیه زمان داریم، تایمر اینستاگرام اومد، چون سر 1 ساعت قطع میکنه و نمیخوایم دوباره 1 ساعت دوم شروع کنیم. ایشالله باز با آقای نایبی لایف خواهیم رفت. آقای نایبی خیلی استفاده کردیم، یاد گرفتیم و برای تو آرزو موفقیت دارم.